بررسی نامه جمعی از نخبگان و فرهیختگان دانشگاهی و حوزوی ایران به فعالان سیاسی اجتماعی غرب آسیا درباره راهکارهای تخصصی برای خروج امریکا از منطقه است.
نفوذ سیاسی تحولات بین المللی اسلام حراسی بحران‌های منطقه‌ای و جهان
آمریکا و انگلیس به دنبال حذف صورت مسئله
اقتدار ملی گفتگوی سیاسی
به توکل نام اعظمت بسم الله الرحمن الرحیم الهی ایاک نعبد و ایاک نستعین به نام او که یادش آغاز زیبایی ها و نامش مایه آرامش دل هاست. خانم ها آقایان سلام عرض می کنم، یاسر بیگیزاده هستم. خوشحالم و افتخار می کنم که با برگی دیگر از برنامه گفتگوی سیاسی کاری از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها در خدمت شما خوبان هستم. لطفاً با ما همراه باشید.
منطقه غرب آسیا از دیرباز محل طمع قدرت های استعمارگر و سرکشان عرصه بین الملل بوده است. با گذشت زمان و تحولاتی که در استعمار قدیم رخ داد، سیاست کشتی های توپدار به تدریج کنار رفت و استعمار نو عنوانی شد که بر اساس آن نوع جدیدی از سلطه که با روکشی از مقبولیت و رفاه نسبی برای ملت‌های تحت استعمار همراه بود، مبنای کار استعمارگران قرار گرفت. با سقوط بلوک شرق و ایجاد احساس یکتازی امریکا در قطب‌بندی‌های جهانی، دولت مردان کاخ سفید با تغییرات جزئی در روش‌ها دوباره به سیاست کشتی‌های توپدار روی آوردند که نتیجه آن اشغال عراق و افغانستان در ابتدای قرن 21 میلادی بود. اکنون که دو دهه از این اشغال نظامی و مداخلات متعدد نظامی امریکا در سوریه، یمن، لبنان و منطقه خلیج فارس می‌گذرد، آنچه بیش از همیشه رخ نماینده تأثیر مخرب این حضور نظامی بر وضع انسانی، امنیتی و اقتصادی منطقه است. دیگر کسی شک ندارد که حضور نظامی امریکا بوده که موجب رشد داعش در عراق و طالبان در افغانستان شده است. به هر حال طرح امریکایی خاورمیانه جدید که با پوشش مبارزه با تروریسم و ترویج دموکراسی با حمله نظامی به عراق و افغانستان آغاز شد و دستاوردی جز میلیون ها خون بر زمین ریخته، میلیارد ها دلار منابع به غارت رفته، تفرقه، ناامنی، جنگ داخلی، وابستگی اقتصادی و تجزیه کشورها به ارمغان نیاورده است. کشته شدن بیش از 1.5 میلیون نفر در عراق، 500 هزار نفر در سوریه، 200 هزار نفر در افغانستان، 50 هزار نفر در یمن، آوارگی بیش از 4 میلیون نفر از عراق، 6 میلیون نفر از سوریه، 3 میلیون نفر از افغانستان و دریافت صدها میلیارد دلار از دولت‌های منطقه بابت فروش تسلیحات تنها بخشی از هزاران فساد و شرارتی است که ده‌ها پایگاه نظامی و ده‌ها هزار نیروی آمریکایی با حضور 20 ساله خود برای غرب آسیا رقم زدند. در چنین وضعیتی طبیعی است که مردم منطقه غرب آسیا به خصوص نخبگان و فرهیختگان آسیا خواستار برنامه‌ریزی و اقدام مشترک برای خروج آمریکا از منطقه شوند.
برنامه امروز به موضوع نامه نخبگان حوزه و دانشگاه در جهت اخراج آمریکا از منطقه اختصاص داره که در این عصر فرابخش و زیبای تابستونی من افتخار دارم تا گفتگو کنم با دو تن از فعالان سیاسی همچنین فرهیختگان عرصه علم و ادب بین الملل، جناب حجت الاسلام ابراهیم بهاری از اساتید حوزه علمیه و همچنین جناب دکتر علی شمس الدینی عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس و معاون سرمایه انسانی بسیج اساتید که هر دو بزرگوار دعوت ما رو پذیرفتند و زحمت کشیدند و به برنامه خودشون تشریف آوردند. و وقت شریفشون رو در اختیار بنده و شنوندگان فهیم برنامه گفتگوی سیاسی قرار دادن. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت هر دو بزرگوار. خواهش می‌کنم اگر سلام علیکی با شنوندگان محترم برنامه دارید بفرمایید تا برنامه امروز رو آغاز کنیم. جناب حجت الاسلام بهاری، خواهش می‌کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم.
سلام علیکم.
ضمن عرض تسلیت شهادت حضرت امام باقر علیه السلام در این روز عزیز در خدمت شما هستم و آماده هستیم که انشاءالله تبیین بکنیم این موضوع رو.
زنده باشید، خیلی خوش آمدید برنامه خودتون.
خیلی ممنون، موفق باشید انشاءالله.
شما دکتر شمس دینی بفهم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و مخاطبینتون. تسلیت میگم شهادت امام محمد باقر علیه السلام رو خدمت شما و مخاطبین. افتخاری است در خدمت شما استاد گرانقدر
خواهش می‌کنم
بهاری و سایر دوستان است.
زنده باشید، خیلی خوش آمدید. بنده هم تسلیت عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز. شهادت پنجمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت امام محمد باقر علیه السلام رو، و قبل از اون که گفتگوی خودمون رو آغاز کنیم، شماره پیامک 301035 و همچنین شماره تماس 162 برای عزیزان تهرانی و شهرستانی رو خدمتتون اعلام میکنم تا پلی باشه جهت ارتباط ما و شما و همچنین راهی جهت ارائه انتقادات، پیشنهادات و نظراتتون. و اگر احیاناً سوالی از کارشناسان محترم برنامه داشتید، شما شنوندگان محترم میتونید در قالب پیامک سوالات خودتون رو مطرح و برای ما ارسال کنید و ما حتماً از کارشناسان محترم جواب خواهیم گرفت و به سمع شما شنوندگان محترم خواهیم رسوند. خب برگردیم به موضوع برنامه که نگاهی به نامه نخبگان حوزه و دانشگاه در جهت اخراج آمریکا از منطقه است. خب همطور که شما شنوندگان محترم برنامه گفتگوی سیاسی استهزار دارید و هر دو بزرگوار کارشناسان فهیم برنامه مون میدونید، خب جمعی از نخبگان و فرهیختگان دانشگاهی حوزوی ایران طی نامه‌ای به فعالان سیاسی اجتماعی غرب آسیا خواستار تبادل راهکارهای تخصصی برای خروج آمریکا از منطقه شدند. خب این نامه اخیراً انتشار پیدا کرد و در اختیار عموم آحاد ملت شریف و فهیم جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت. خب در این نامه اشاره های مختلف و محورهای مختلفی به موضوعهای مختلف شده که خب اگر بخوایم اشاره بکنیم به صورت مجمل، به خاطر اینکه شنوندگان محترم هم در جریان قرار دارن، بیشتر در جریان قرار بگیرن، بحث حضور نظامی سیاسی آمریکا در منطقه غرب آسیا، خب پیشنهاد شده که خب آمریکا از منطقه بیرون رونده بشه، که آلمان و مصلحان اجتماعی هم از ظرفیت به وجود اومده در ملت‌ها پس از جنایت اخیر آمریکا، مخصوصا در به شهادت رسوندن سردار دلها حاج قاسم عزیزمون، حاج قاسم سلیمانی، خب این فکر در ذهنشون متبلور شد که خب راهکارهایی رو برای بیرون راندن آمریکا از منطقه در نظر بگیرن، که خب این نامه رو ترتیب دادن این بزرگان و اساتید و فرهیختگان حوزه و دانشگاه، که خب در این برنامه انشالله به شرح مفصل این نامه و ابعاد و محورهای مختلف اون خواهیم پرداخت. خب از جناب آقای حجت الاسلام بهاری میخوام شروع بکنم سوال اولمون رو، که اگر بخوایم بحث استراتژیک منطقه رو یه مقدار شرح بدیم، از اینجا وارد بشیم که اصلا غرب آسیا کجا هست و بحث ژئوپلیتیکش اهمیت اون چی هستش که اصلا ما اینقدر داریم سر این موضوع که آمریکا داخل باشد نباشد، چراها و بایدهایی که به وجود اومده سر این موضوع رو اول بخوایم از بیرون بهش نگاه بکنیم، بحث غرب آسیا رو بگیم کجاست، این رو یه تشریح و تبیینی خدمت شنوندگان بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. شاید موضوع بیشتر تخصص جناب دکتر شمس‌الدینی باشه تو این موضوع کاملا بحث رو باز بکنه، من اجمال به یک مطلبی رو اشاره کنم در این موضوع، که میدونید یک تعابیری رو دنیای غرب برای خودش تعریف کرده بود که خاور دور، خاور میانه، خاور نزدیک،
بله،
و منطقه ما رو تعبیری ازش داشتن به نام خاور میانه، یعنی شرقی که وسط این موضوع بود به دنیای غرب نزدیک بود، وسط موضوع بود، خاور دور هم آسیای جنوب شرقی میشد، آسیای شرقی میشد. و در از آسیای شرقی هم به عنوان همون خاور نزدیک بود به سمت خود دنیای غرب. اما اهمیتی که خاور میانه و به تعبیر مقام معظم رهبری غرب آسیا، ما یعنی اون عبارات و اون جملاتی که اونها به کار بردن، این رو کاملا کنار گذاشتیم و باید همین کار رو بکنیم و خودمون تولید و محتوای فرهنگی رو اون چه که شایسته منطقه است باید به کار ببریم، نه اون چه که استعمار و استثمار برای اون تعریف و تمجید کرده و اون رو تعریف کرده.
بله.
منطقه غرب آسیا خب شامل کشورهای متعددی است، از لبنان و سوریه و عراق و اردن و فلسطین و مصر تا یه قسمتی از شاخ آفریقا تقریبا تا اون قسمت شروع میشه، میاد تا مجموعه خود کشور جمهوری اسلامی ایران هست، حاشیه خلیج فارس هست. همه این کشورها مجموعاً به عنوان کشورهای منطقه‌ای که غرب آسیا درش تحت شعاعش هست ازش اسم برده میشه.
بله.
اما چرا اینجا مهمه؟ چند مسئله در این منطقه هست. یک، مسئله انرژیه. دو، اون شاهراهایی هست که این انرژی از این منطقه داره حرکت میکنه و اقتصاد دنیا به همدیگه متصله، مثل کانال سوئز هست، مثل خود تنگه هرمز و خلیج فارس هست و مثل قدرت هایی که به این مجموعه آسیای غرب آسیا نزدیکن، مثل کشوری مثل روسیه، کشوری مثل هند، کشوری مثل چین که خودش یک قدرت نوظهوری مثل هند الان داره تو دنیای اقتصاد حرفهایی برای گفتن داره. دنیای غرب دنبال تسلط بر این منطقه از اون اول بوده. حالا تسلطشون گاهی بر اساس ابزار نظامی بوده، با ابزار نظامی اومدن جلو، کارهایی کردن که بعضی موقع آدم شرمش میاد بخواد این مسائل رو مطرح بکنه. بعد هم از اول قرن 21 شاید روش اینها عوض شد.
بله.
چرا عوض شد؟ من برداشتم این حسال های دکتر تکبیرش میکنن این موضوع رو، که دنیای غرب به این نتیجه رسید که دست خودش رو در این منطقه به خون دیگه آلوده نکنه.
درست.
بلکه دست های نیابتی رو بیاره جلو و اهدافش رو جلو ببره. شما میبینید که نیروهای خلق الساعه‌ای تشکیل شدن، مثل القاعده، مثل طالبان، مثل داعش، مثل مجموعه گروهایی که الان در سوریه وایسادن به نام جیش الحرب، جیش النصره، در شاخ افریقا اومدن یک مثلا از بوکو حرام و مسائل دیگری همینطوری تشکیل دادن. خلق الساعه هم بود اینها برای یک لحظاتی که میخواستن از اینها استفاده کنن، اما خودشون کنار وایسادن و به تعبیر ساده یک طرحی رو آقای اوباما ریخت، با اینکه یه عده آقای اوباما رو به عنوان یک آدم مؤدب، آدم
دیسیپلین و اتو کشیده،
نه اصلا میگودن چلنجره، این آمده که یه تغییر ایجاد بکنه و راست هم میگودن تغییر بسیار قوی ایجاد کرد.
بله.
تغییر از سخت افزاری به نرم افزاری، مجموعه نیروهای نظامی خودش رو از منطقه کشید بیرون، اما بلک واترها رو وارد کرد و قصابهای مثل داعش رو وارد منطقه کرد، تغذیه کردن، پول بهشون دادن، بعد تئوری بهشون دادن، هزینه کردن، منطقه رو از درون تصاحب کنن. شما جالب، شلوغی های سال گذشته عراق بعد از جریان اربعین همش برمیگشت به یه دونه فیلم سینمایی به اسم شوکر. خب ببینید اینها روی این فیلم کار کردن، اومدن این رو توی جامعه پخش کردن، تو جامعه عراق کلی این قوغا به پا کرد و اتفاقا اعتراض ها از همونجا شروع شد. لبنان رو برای همین شلوغش کردن، دنبال خیلی جاها گشتند.
درست.
لذا میخوام اینو بهتون بگم، منطقه غرب آسیا همه چی داره، از بعد انرژیش به معنای کامل. حالا انرژی ما موقعی که میگیم تنها نفت نیست، تنها گاز نیست، خیلی انرژی های بسیار بسیار قوی در این منطقه از زیر ساخت هایی که میتواند دنیا را تحت کنترل قرار بده در اختیار منطقه هست. اینها دنبال تسلط بر این منطقه هست و از همه اینها مهمتر تسلط بر روسیه، تسلط بر چین، تسلط بر هند که میتوانن با در نزدیکی اونها پایگاه‌هایی رو ایجاد کنن و با این روش دارن میان به این مسئله‌شون برسن. عراق رو برای این میخوان. مگه آقای بوش پسر نگفت که ما نهار رو در بغداد خوردیم، شیرنیش رو باید در تهران بخوریم؟ دنبال این تعریف بودن دیگه. لذا این منطقه به این دلایل بسیار بسیار مهم برای اونها مهم هست برای کارهای استکباریشون، و من فکر میکنم که این نامه شروع یک قدم خیری است که حالا به مباحث نامه و محورهای نامه خواهیم رسید ان شاءالله.
بسیار متشکرم، توضیحات مفصلی رو در این خصوص ارائه فرمودید. خب جناب آقای دکتر شمس‌الدینی، پرداختن جناب آقای حجت الاسلام بهاری به بحث این که غرب آسیا کجاست و از لحاظ موقعیت ژئوپلیتیک و همچنین اهمیت اون فرمایشاتی رو ایراد فرمودن. خب الان ما میخوایم برسیم به این مطلب که چرا آمریکا میخواد توی این منطقه باشه. خب از دید اونها هستش و خب چرا ما نمیخواییم که اونها نباشن از دید خودمون؟ این رو یه تشریحی میفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. استاد ارجمند جناب آقای بهاری اشاره کردن به مسائلی در رابطه با اهمیت منطقه‌ای در واقع غرب آسیا. من از اینجا شروع کنم که در واقع منطقه غرب آسیا سه تا اهمیت ویژه داره. اهمیت ژئوپلیتیکی از نظر اینکه در واقع این منطقه وصل کننده آسیا، اروپا و آفریقا به هم دیگه هستش.
بله.
خب بخشی از آب‌های مهم دنیا مثل خلیج فارس، مثل دریای عمان، مدیترانه در اینجا قرار گرفته و کانال‌های مهم مثل سوئز، باب المندب و در واقع تنگه هرمز در این منطقه است که اینا شاهراهای تجاری و در واقع شاهراهای انتقال انرژی به سراسر دنیا هستن. پس از لحاظ ژئوپلیتیک ما میتونیم بگیم این منطقه حائز اهمیت هستش. در رابطه با بحث فرهنگی، خب این منطقه در واقع زادگاه و مهد سه تا دین الهی بوده، مسیحیت، یهودیت و اسلام، که ما میتونیم بگیم داره سابقه فرهنگی بسیار غنی هستش و در واقع آغازگر بسیاری از مباحث تمدنی در سطح دنیا بوده. خیلی از اختراعات و اکتشافات اول از این ناحیه در واقع شروع شده در دوران طلایی اسلامی و در واقع در زمانی که غرب و اروپا با بحث در واقع قرون وسطا دست و پنجه نرم می‌کرد، با بحث توحشگری در اونجا دست و پنجه نرم می‌کرد، در اینجا در واقع دانشمندان مسلمان در حال اختراع و اکتشاف بودند. در رابطه با بحث اقتصادی، همونجور که استاد فرمودن، بخش عظیمی از منابع انرژی، نفت و گاز در این منطقه قرار داره. منابع طبیعی بسیار غنی در این ناحیه وجود داره، معادن مختلف، فلزات در واقع گرانبها و ارزشمندی در اینجا وجود داره. بحث در واقع اورانیوم که الان بحث بسیار مهمی هستش در سر دنیا، معادن بسیار غنی در این منطقه وجود داره. و در نهایت تمامی این در واقع بسته فرهنگی، اقتصادی و ژئوپلیتیکی باعث میشه تا آمریکا دست روی این منطقه بذاره و در واقع خودش رو بخواد در این منطقه تثبیت کنه. من در راستای فرمایشات آقای بهاری به یک مقاله اشاره کنم که در سال 2016 توسط اندیشکده Center for American Progress در واقع منتشر شده و توی این مقاله به صورت کامل در رابطه با اینکه چرا اصلا آمریکا باید در منطقه باشد و چه در واقع سیاست‌هایی رو آمریکا باید در منطقه پیاده کنه با توجه به تغییر و تحولاتی که در دوران اخیر در منطقه رخ داده و از همه مهمتر دلایلی که باید اصلا آمریکا در منطقه باشه اشاره کرده. خب نکته‌ای که آقا هم فرمودن در این مقاله به این مسئله توجه شده که الان در واقع نگرانی‌های مردم آمریکا از حضور در واقع نیروهای آمریکایی و هزینه کردن مالیات آمریکایی‌ها در کشورهایی که کیلومترها دورن از آمریکا چه لزومی داره. و اتفاقا در همین مقاله اشاره شده که باید حضور در واقع آمریکا در منطقه شکل نوینی به خودش بگیره دیگه، از بردن ارتش و سلاح و غیره به منطقه باید خودداری بشه، باید شیوه‌های جدیدی استفاده بشه که همونجوری که فرمودن بحث در واقع جنگ‌های نیابتی، استفاده از گروه‌های تروریستی و غیره حالا مد نظر این کشور خواهد بود در آینده. سه تا دلیل و عمدش رو من به صورت مختصر بگم. بحث امنیت، بحث حفاظت از در واقع امنیت داخلی آمریکا و متحدان آمریکا در منطقه. خب ما اینجا در واقع رژیم اشغالگر قدس رو داریم که متحد آمریکا در منطقه هستش و مشخصا امنیت این کشور برای آمریکا اولویت درجه یک هست. همه ریاست جمهوری های آمریکا از دموکرات و جمهوری خواه گرفته برای این مسئله سعه گذاشتن که اولین اولویت ما در رابطه با بحث سیاست خارجی حفظ در واقع امنیت رژیم اشغالگر قدس هستش. بله. بس آمریکا نیاز داره در منطقه باشه که امنیت این کشور حفظ بشه. برخی ها متاسفانه در داخل گمان میکنن که مشکل در واقع آمریکا صرفا با بحث در واقع جمهوری اسلامی هستش، در صورتی که خیر، بحث آمریکا بحثی فراتر از این هست. در واقع آمریکا به دنبال حفظ امنیت اسرائیل هستش یا رژیم اشغالگر قدس هست و حالا چون در واقع جمهوری اسلامی هم در رابطه با بحث این رژیم در واقع جعلی سیاست هایی داره در رابطه با مبارزه با این رژیم، به همین خاطر آمریکا با کشور ما هم در واقع در تعارض هستش و تا زمانی که در واقع بحث انقلاب اسلامی و اون آرمان های انقلاب اسلامی مطرح باشه مشخصا آمریکا دست از دشمنی با کشور ما بر نخواهد داشت. نکته دوم بحث فرصت های اقتصادی است که در این منطقه برای آمریکا وجود داره و همونجور که عرض کردم بحث بله. انرژی هایی که در این منطقه وجود، منابع انرژی که در منطقه وجود داره و نکته سوم بحث حمل و نقل دریایی هستش که در این منطقه وجود داره و در این مقاله به درستی بهش اشاره شده. منطقه از نظر بحث حمل و نقل دریایی از اولویت بسیار بالایی برخوردار است با توجه به بدنه های آبی که در این منطقه وجود داره بله. و تمامی این مباحث فکر میکنم توجیه و دلیل قابل قبولی خواهد بود برای دولت آمریکا برای اینکه در منطقه حضور فعال داشته باشه. حالا گاهی ممکنه حضور آمریکا در منطقه به صورت لشکرکشی ها و در واقع جنگ های مستقیم باشه، گاهی ممکنه به صورت نیابتی و ایجاد گروه های تروریستی و ایجاد ناامنی در منطقه برای رسیدن به اهدافش باشه.
درست، بسیار متشکرم. استفاده کردم از فرمایش
شما.
خب جناب آقای حجت الاسلام بهاری، الان چگونه میتونیم یه رهایی کاملی از سلطه استکباری آمریکا با توجه به موانع و سختی‌ها و فشارهایی که همراه خواهد داشت این موضوع، این رو به مهمترین سلاح ملت‌ها از این جهت که اتحاد داشته باشن، یک پارچگی داشته باشن و همچنین مردم منطقه برای حفظ استقلال و حاکمیتی کشورشون، این موضوع رو چطوری میتونیم یه تهدید روی به فرصت بدل بکنیم؟
قدیمی یه جمله خوبی داشتن، میگفتن آقا شدن خرج داره. قطعاً و قطعاً باید بیدارگری در مجموعه غرب آسیا به معنای واقعیش ایجاد بشه و من حالا یه نگاهی فراتر از این دارم، یعنی عرضم این هست که ما باید دنبال بیدارگری در مجموعه آزادیخواهان جهان باشیم که این مجموعه آزادیخواه با تفکر استکباری مبارزه کنن. حالا فرقی نمیکنه که شخص مسلمان باشه، شخص مسیحی باشه، شخص یهودی باشه، شخص هندو باشه. این مسئله مهمیه، ما این رو بدونیم. ما از مصادیق استکبار الان امریکا رو داریم که حتی موقعی که میریم بررسی میکنیم میبینیم به همون کشورهایی که در شورای امنیت حق به تو هم دارن به اونها هم زور میگه.
درست،
شما الان ببینید جنگ تجاری امریکا با چین رو ملاحظه کنید، کار به جای اینجا به جایی میرسه که الان همین الانش داریم میبینیم که میرن کنسولگری چین رو تخلیه میکنن، پرچمش رو پایین میکشن و اقدام با اینکه میدونه چین اقدام متقابل میکنه، یعنی این قدرت رو هم داره، اگر او بخواد وتو کنه این هم میخواد وتو بکنه حتی اگر یک بحثی در شورای امنیت مطرح بشه.
بله،
حالا با این وضعیت ما قطعا یک باری رو دوشمون هست، بیداری اول نخبگان. ببینید تا آگاهان جامعه بیدار نشند نمیشود عوام رو بیدار کرد.
بله،
این نخبگان چطوری باید بیدار بشن؟ ببینید ما یه سری از نخبگان و یه سری از آگاهان جامعه رو داریم متاسفانه و صد متاسفانه وابستگی دارند، هیچ کاریش هم نمیشه کرد. این وابستگیشون به حدی هست که از مادر مهربانترن، یعنی از اون دایه مهربانتر از مادرن که یک امریکایی اونطوری دلش برای امریکا نمیسوزه که این آدم دلش برای امریکا میسوزه گاهی.
بله.
لذا ما از اینها باید بگذریم، اینا بسشون جداست. اما عمده نخبگان جامعه، حالا در صنوف مختلف، موقعی که میگیم نخبگان، من تنها به مجموعه علمیه یک کشور نگاه نمی کنم، چون گاهی این نخبگان مثلا در ورزش هستن، گاهی در مجموعه سینما و هنرمندان هستن، گاهی در مجموعه صنعتگران هستن، گاهی در مجموعه کشاورزان هستن.
نخبه کلا به معنی کسی هستش که یه فکر جدید، آگاهیه، فکر تازه و
آگاهی داره و توانایی تحلیل داره، توانایی جا انداختن یک موضوعی رو داره و خالق راهکاره. ببینید این مهمه، یک نخبه به کسی میگن که خالق راهکار باشه و نترسه بعدم وارد این ماجرا بشه. ببینید الان این اتفاق در جهان اسلام رخ داد. شما همون بیداری اسلامی که ظرف 10 سال گذشته در کشورهای اسلامی رخ داد، دنیای غرب از این احساس خطر کرد، لذا دزدید.
درست.
سری دزدیدن، با تمام ابزار اومدن تو میدان. اینقدر ببین با قدرت آمدن تو میدان که شما میبینید در مصر یک حسنی مبارک رفت، یک سرهنگ زورگو رفت کنار، اما 10 تا جنرال به جاش نشست.
درست.
این نکته مهمیه. من حالا این نکته رو فقط عرض بکنم که برای ایجاد بیداری در مجموعه غرب آسیا خصوصا و در مجموعه آزادی خواهان جهان عموما، باید تبیین کرد، باید راهکارها رو نشون داد و همین مکاتبات، همین نوشتن نامه ها، همین نشستن و گفتگو کردن ها، همین همایش ها، همین کنفرانس های مجازی، یا حالا حتی ولو در مجموعه فضای مجازی ارتباط اگر انسان بتونه برقرار بکنه، بیدارگری با مجموعه این افراد جامعه میتونه آغاز راه باشه.
بله، بسیار متشکرم. خب شنوندگان عزیز، روی خط برنامه مون جناب آقای دکتر علیرضا چناری، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی و عضو بسیج اساتید رو داریم. خدمت جناب آقای دکتر سلام و عرض ادب دارم. خواهش میکنم اگه سلام علیکی باشه شنوندگان عزیز دارید بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم جناب آقای بهزاد، خدمت جناب عالی، مهمان محترم برنامه آجای بهاری و همه شنوندگان عزیزی که برنامه خوب شما رو دارن دنبال میکنن.
بله،
در خدمتتون هستم.
زنده باشید. ممنون که وقت شریفتون رو در اختیار ما و اساتید و شنوندگان محترم قرار دادید.
انجام وظیفه هستم.
زنده باشید. ممنون از لطفتون. خب جناب دکتر، همونطور که مستحضر هستید، برنامه امروز گفتگوی سیاسی اختصاص داره به نگاهی به نامه نخبگان حوزه و دانشگاه در جهت اخراج آمریکا از منطقه. خب توضیحات کاملی رو جناب آقای حجت الاسلام بهاری و مهمان دیگرمون جناب آقای دکتر علی شمس الدینی فرمودند و اشاره داشتن. این سوالی که اینجا مطرح میخوام بکنم از حضرت عالی، به نظر شما چگونه میتونیم دنیای اسلام و منطقه رو با سرنوشت استقلال کامل و عزتمندی یک پارچه بکنیم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده در ابتدا این جریان فکری ارزشمند و روحیه انقلابیگری بسیار بسیار قابل احترامی که در این روزهایی که ویروس مرموز کرونا در واقع در فضای جامعه بین المللی سایه افکنده، اساتید آزادیخواه انقلابی و جهادگر ما در این فضا وارد عرصه شدند در حوزه و دانشگاه، کسانی که گروه های مرجع و جریانساز فکری جامعه رو به عهده دارند، با وجود تعطیلی دانشگاه ها نشون دادن که میشه جریان سازی کرد در هر زمینه ای. میبایستی روحیه کارآفرینی در عرصه‌های مختلف رو تقویت کرد و این امامت فکری جامعه رو هیچگاه در واقع از اون جریان اصلی خودش با روحیه تقویت کننده وحدت دانشگاه نباید ازش کم گذاشت.
درست.
واقع مطلب این استش که ما متاسفانه روحیه استعماری و ماهیت استکباری ایالات متحده امریکا رو در قرن 20 و ورود به 1300 رو میبینیم که در جهات مختلف اینا حتی در تبیین جغرافیای طبیعی جهان برای خودشون اون روحیه استعماری و استکباری رو دارن. فرمایشات ارزنده مقام معظم رهبری در تبیین جغرافیای جدیدی که ایشون معظم الله اشاره فرمودن و ادبیات جدید آسیای غربی رو جایگزین خاورمیانه کردند، این در